أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب ساختار مباحث فقه القضا عرض کردیم، بر این که هم چارچوبی رو ارائه کرده باشیم هم نمایی از مباحثی که طی دروساتی به اونها خواهیم پرداخت گفته باشیم و ارائه شده باشد. و عرض کردیم که ما اون ساختار نهایی رو ممکن است که بعد از طی پاره ای از فصولی که تأثیر دارن در ساختار دهی به مباحث ارائه کنیم، ولی در حال حاضر مجموعه فقه القضاییات رو به هفت بخش کلان، هفت فن تقسیم میکنیم. با توجه دارید که کلن اون ساختار تقلیدی به اصطلاح سنتی رو که کتب مربوط به فقه القضا در واقع فقه القضاییات در منابع ما هست، اون ساختار رو ما کنار گذاشتیم و مباحث اون ابواب رو با یک نظم و منطق خاصی چینش کردیم که کل این مباحث به صورت یک منظومه در بیاد. در این که ابوابی رو و فصولی رو افزودیم که در کتب متعارف وجود نداره. این ابواب و فصولی که پیشینه در فقه ما نداره بسا در خلال بحث در آینده افزوده هم بشه. ما تا اینجا سه فن و سه بخش رو مرور کردیم، چهار فن و بخش دیگر باقی مونده که امروز به اجمال مرور میکنیم و انشاءالله از جلسه بعد وارد بحث از قواعد فقهیه فقه القضا میشیم. طبق ساختاری که پیشنهاد دادیم، اول در واقع باید مبادی و اون پیش فرض ها و فرضیات الاساس رو بحث کنیم که اجمالا بحث کردیم یه چیزی قریب به 30 مبنا رو به اجمال مرور کردیم و بعد از او در خصوص فقه القضا به مثابه یک علم مؤلفه های علم قضا رو بگیم که فی الجمله باز بحث کردیم و پس از او قواعد عامه فقه القضا رو گفتیم باید بحث کرد که اگر این ساختار امروز تمام شه این فصل سوم رو شروع خواهیم کرد و قواعد خاصی هر باب و هر فصل هم در خود همون فصل باید مورد بحث قرار بگیره. در فن چهارم که فیما یتعلق به شأن المقضی به و هو یشتمل علی 9 فصول، فن هفت چهارم مباحث فقهی مربوط مقضیون به هست، اون حاصل قضاوت، اونچه که به آن قضاوت میکنیم، حاصل قضا راجع به در واقع حکم تعبیری بحث باید بشه. در نتیجه این بر اساس فرایندی که طی کردیم باید بعد از اون ابزارها و طرقی که به وسیله اونها اثبات و احراز احیانا جرائم می شود قرار بگیریم و امتحان قضا به اصطلاح و امثال اینها منتهی می شود به حکم، در خصوص در واقع حکم. ممکن است که در تأملات بعضی از این فصول جا به جا هم بشود، و اما خب اجمالا در حدی که الان مناسب دیدیم این فهرست رو به این شکل عرضه میکنیم. این بخش، این فن به شامل 7 فصل میشه. الفصل الاول فی الدعاوا، فصل اول در واقع شکایات و دعاواست. الفصل الثانی فی کیفیت الحکم، در اینکه چگونه باید حکم کرد از نظر فقهی، چون دو بحث دیگه هم داریم که امروز عرض میکنیم در کیفیت الحکم، یه سلسله احکام فقهیه که باید رعایت شه، از منظر فقه چگونه باید حکم کرد. یه سلسله بحثایی تحت عنوان آداب القضا که بیشتر به رفتار قاضی مربوط میشه، و یه سلسله بحثایی هم به عنوان اخلاق القضا که باید عمدتاً قاضی رعایت کنه هست. در واقع در کیفیت حکم با 3 دسته حکم، احکام، دستور مواجه هستیم. دسته در واقع دستورهای فقهی که قاضی باید طبق اون عمل کنه، دستورهای ادبی، آدابی و دستورهای اخلاقی. اینجا منظور دستورهای فقهی است قهرن، چون اونا خودشون یه فنن، باید جداگانه مورد بحث قرار بگیرن، هرچند که عمدتا ناظر به قاضی است این احکام، ولی خب به هر حال متشاکیین و متداعیین هم برای خودشون آدابی دارن، اخلاقی دارن که باید رعایت شه و در مقامش باید بحث بشه. خب فصل دوم فی کیفیت القضا، الفصل الثالث فی الجنایات، الفصل الرابع فی القصاص. در واقع ابتداعا در اون طبقه بندی دعاواست، بعد کیفیت حکم، دسته بندی در واقع جرائم، بعد اونچه که حاصل طی فرایند دادرسی می شود و حسب مورد مجازات هایی از این قبیل مواردی است که در این فصول میاد. الفصل الرابع فی القصاص، خب قهران یکی از سخت در این کیفرها قصاص است که یک فصل مستقلی است، و در کتب رائج قصاص یک کتاب است، یک باب مستقل است. فدیات باز همینطور است، خودش در واقع یک کتاب قلم داد میشه. دیات طبقه بندی داره، به اشکال مختلف تقسیم و طبقه بندی میکنن دیات رو. الفصل السادس فی الحدود، در حدوده که در واقع باز حدود رو هم به اشکال مختلف طبقه بندی و دسته بندی میکنن، و معمولا باز یک کتاب مستقل قلم داد میشه. الفصل السابع فی التعذیرات، گاهی تعذیرات رو با حدود در یک کتاب میارن، بعضی این دو رو با دو عنوان مستقل و دو تا کتاب، کتاب الحدود، کتاب التعذیرات قرار میدن. الفصل الثامن فی القسم و الشرکه، در خصوص قسمت و شرکت هم، هرچند که اصالتا نمیتوان گفت که امر قضایی است، اما معمولا نزاعات منتهی میشه به تقسیم اونچه که بر سرش نزاع هست. اینجا احکامی پیدا شده، شرایطی برای کسی که باید تقسیم کنی، کیفیت تقسیم، کیفیت محاسبات، اینجور بحثا مطرح میشه، و این رو معمولا ذیل ابواب میارن، ولی بعضی هم این رو به صورت مستقل یا باب مستقل قرار دادن. از الفصل التاسع فی احکام السجون و زندانات، مسئله زندان رو پیشتر هم عرض کردیم، محل بحث هست، ولی در هر حال اجمالا در این که در شرع مواردی هست که اسلام حکم به حبس میکند، خب این فی الجمله درست است، ولی با این وسعتی که الان در دنیا معموله و از جمله جاهایی که زیاده و به نظر میاد یک حد افراط داره، ایران است که خب زندان زیاد میکنن، مجرم رو محکوم به زندان میکنن و این بسا خیلی محل تأمل باشه که اصولا در اسلام زندان نوعی مجازات هست، یعنی مجازات عام یا اصولا اصالتا مجازات نیست، یا اگر هست یه موارد منصوصی وجود داره که اونجاها باید زندان بشه مجرم یا کسی که در معرض جرمه و به عنوان احیانا ممکن است پیشگیری از جرائم این کار انجام بگیره، ولی در هر حال و پس سجون و زندانات در کتب فقهی ما هم مختصری مطرح شده و کمتر در کتب فقهی شیعه، اما در کتب فقه و سیاسه اهل سنت چرا باب مستقل داره و بهش بیشتر پرداخته شده در کتاب المسل احکام سلطانی ماوردی ابو یعلا امثال اینها، اینا بابی رو اختصاص دادن به امور به اصطلاح زندان ها و سجون. این نه باب نه فصل به عنوان فصول فن چهارم در کتب فقهی غالبا یه سلسله مباحث و احکامی هست که ممکن است به اعتبار مناسبت مورد بحث قرار بگیره در ذیل هر مبحث مهم فقهی و گاهی بعضی بحث ها که امکان گنجوندن اون در ذیل فصول متعارف نیست در آخر سر به عنوان متفرقات مثلا فرض کنید بحث میشه، احکام متفرقه، ولی به هر حال هر مبحثی از مباحث فقهی یه چیزی به عنوان ملحقات داره، ولی ما اینجا یه بخشی رو گذاشتیم به عنوان بخش ملاحق، الفن الخامس فی ملاحق فقه القضا، بحث هایی که ممکنه حیث قضایی هم احیانا نداشته باشه ولی حسب مناسبت در کتب فقهی قضایی از اونها بحث میشه. این رو ما گفتیم یه فن مستقلی قلم داد کنیم، کما اینکه ممکن است بعضی از مباحث از این دست در پایان هر یک از فصول ذکر بشه و مورد بررسی قرار بگیره. حتی در هر حال اجمالاً ما یک بخشی رو این شکل قرار دادیم، مخصوصاً مسائل جدیدی که در مسائل قضایی در دنیا مطرحه ممکنه بخشیش در همین فن مورد بحث قرار بگیره. فن ششم فی آداب القضا که این هم باز فصول مختلفی رو میتون داشته باشه. مباحث آداب القضا رو به همطور اخلاق رو میشود به دو شیوه مورد بحث قرار داد. ما در ذیل هر فصلی حسب مورد در صورتی که چیزی به عنوان آداب اون فصل وجود داشته باشه همونجا بحث کنیم، یعنی مثلا فرض کنید که در مسئله فن دوم که فن در واقع مربوط به ارکان و فرایند قضا بود، اطراف القضا بود، اونجا خب یه سلسله آداب مربوط می شود به قاضی و عمدتا هم فقها آداب القاضی رو بحث میکنن، میگن آداب القضا ولی در واقع آداب القاضی. خب ممکنه ذیل همون آداب القاضی در واقع یعنی احکام قاضی همونجا ذیلش هم همونطور که از مثلا صفات القاضی بحث میشه و وظایف و به اصطلاح تکالیف و احیانا اختیارات قاضی مورد بحث قرار میگیره همونجا هم راجع به آداب القاضی بحث کنیم. یا وقتی اگر بناست که آداب رو به تفصیل بحث کنیم چرا فقط آداب القاضی؟ مگر شاکی آداب نداره؟ مگر او مسلمان نیست؟ مگر اسلام راجع به او یک روش و سیره و آدابی رو بیان نکرده؟ قهرن راجع به او هم آدابی وجود داره. مگر راجع به کسی که علیه شکایت می شود او آدابی نباید رعایت بکنه؟ یا مگر شاهد نباید آدابی رو رعایت کنه؟ مگر در اسلام نسبت به شاهد ما آدابی رو نداریم؟ و همینطور ممکنه حتی بحث آداب توسعه پیدا کنه و در نتیجه در این فن ششم یک قسمی از آداب که کلی است و ممکنه جز مشترکات به حساب بیاد و اختصاص به باب خاصی نداشته باشه اینجا بحث شد، ولی اون آدابی که مربوط می شود به هر یک از عناصر در فرایند دادرسی ذیل هم احکام همون عنصر مورد بحث قرار بگیره. در این صورت آداب القضا توسعه هم پیدا کنه. یک اشکالی که ما در فقهمون و اصولمون داریم باید به اون اذعان کنیم این است که خیلی، یعنی ما از من از یه زاویه منفی دارم نگاه میکنم، این مطلب زاویه مثبت هم داره. از زاویه منفی که نگاه کنیم این است که خیلی متسلبیم به ساختارها، متسلبیم به فروع. این که مثلا فرض بفرمایید یه بزرگواری فقیه فهلی و فقیه فضی ظهور کرده و عروت الوثقا رو نوشته، ما بیش از یک قرنه که همونو میذاریم جلومون و فرع رو میخونیم و رأی او رو میخونیم، احیانا ممکنه زیلون بعضی آرا هم ارائه کنیم، بعدم خودمون رأی مختار و یا مقترحی احیانا ارائه کنیم و بعدی هم میاد همین کار رو میکنه، پس از هم کسی هم همین کار رو میکنه و کمتر جرأت میکنیم گویی که خب یک ساختار دیگری بسا عروه رو بشه طور دیگری ساختار بندی کرد و عروه که کامل نیست و مجموعاً 17 باب فقط، یعنی شرایع ما که چند صد سال قبل از عروه نوشته شده 52 بابه ولی عروه 17 بابه و بعضی دیگه از کتب ما بالای 70 بابه، 70 کتاب فقهیه و ما خب رو حساب اون عظمت و البته دقتی که در عروه از حیث تروندی فرو و از حیث ادبیات وجود داشته به آن ملتزمیم، ولی این التزام به حد تسلب منتهی میشه و گاهی متسلبانه میشود. این حیث در واقع منفی امره که به هر حال سید هم کار بزرگی کرده، آمده تفریح فروع بسیاری کرده، خب هنره. یا مثلا جواهر همینطوره، فروعش فراوانه، یعنی فروع بسیار است که شده 42 جلد. این خب هنر اون بزرگوار بوده، ولی آیا نمیشود فروع جدیدی را افزود؟ آیا اجتهاد به این است که راجع به همونی که پیشینیان گفتن ما هم چیزی بگیم، حالا همون اختیار کنیم یا نظر جدید ارائه کنیم؟ نمیشود به حوزه هایی کرد که پیشینیان چیزی راجع به نگفته باشند؟ چرا میشود؟ از قبل از کردیم ما اون مباحث و ابواب و فصولی رو که بحث کردیم و یه حجمی میشود که عرض شد بعضی بزرگان از معاصرین گفتن 45,000 فرع فقهی ما تولید کردیم. تصور بنده این است که کسی اگر اهلیت داشته باشه این 45,000 فرع رو به 90,000 فرع افزایش خواهد داد. اونقدر فروع ما داریم که در فقه ما مطرح نشده، یا اونقدر فروع تولید شده در قالب استفتاءات مونده وارد بدنی فقه نشده. خب اینا باید بیاد تو بدنی فقه. اگر اینا بیاد داخل بدنه، بدنه متغییر میکنه، ساختار عوض میشه، ابواب جدید پیدا میشه و اینقدر ما آمادگی نداریم که مثلا اگر بحثی مباحث جدیدی هم مطرح میشه اینا رو وارد بدنه یا ابواب مربوط بکنیم. در همین رساله ها هم میایم آخر سر به عنوان مثلا مسائل مستحدثه میاریم. خب این مسائل مستحدثه باب نداره، مربوط به باب خاصی نیست، خب اینا رو به عنوان فروع همون ابواب مربوط باید قرار بدیم. به تدریج به این ترتیب هم فرو تکثر پیدا میکنه، هم ساختار عوام روز آمد میشه و این کار رو قبول نمی کنیم. این حیث منفی قضیهش که من از کردم، ولی جهت مثبت هم داره. جهت مثبتش هم جنبه اخلاقی و حقوقی داره. در واقع این دعو رسم خوب حوزه است از حیث دیگر که احترام میگذاریم نسبت به بزرگترها، سلف، و قدر میدانیم زحمات پیشینیان رو و حقوق اونها رو حفظ میکنیم. مثل امروز نیست که کتاب دیگران رو با مختصر تغییر به نام خودمون چاپ کنیم. نه، وقتی شرایعی نوشته شده 500-600 سال همه میان میگن ساختاری به هزین نیست و عباراتی منقح‌تر از عبارات شرایع نیست، وقتی او با این دقت متن فقه تنظیم کرده چرا بذاریم کنار خود ما بیاییم یه متن دیگری و عبارات دیگری اونو مبنا قرار بدیم یا به عنوان شرح مزجی یا به شکل دیگری اونو تفصیل بدیم و معلوم شه که ما اونچه که میگیم چیست، حرف خودمونو بزنیم، اونچه که دیگران گفتن بازنویسی نکنیم به قلم دیگه به نام ما باشه. وقتی محقق آمده مطالبی رو گفته، معلوم شه این مطالب گفته شده از قبل، حالا من حرف اضافه‌ام چیز اون رو بنویسم فقط، نیام دوباره حرف محقق رو به قلم دیگری منم بنویسم. این یه جهتی است که معمولا به عنوان اخلاق علم و اخلاق تحقیق در حوزه رعایت میشه، حیث مثبت قضیه اینه و این بحث بسیار بحث مهمی است. یا وقتی من تفصیل به این اشاره کردم در یک از جلسات خیلی گذشته، برحال اثر شخصیت مؤثر و مؤلف قلمداد می شده و به این شخصیت تعرض نمی شده در آداب علمی حوزه در گذشته. جهت خیلی جهت مهمی بوده، چون اصلا اون شخصیت تشخصش به این اثر بوده. نسل یک مؤلف بزرگ در بین مخصوصا این رسم شیعه است، در بین شیعه به نام اون اثر نامیده می شدن. الان ما صدها نفر داریم که فامیلیشون جواهری یا صاحب جواهر، همه نسل صاحب جواهر اینن. نسل فرض کنید مرحوم آخوند فامیلیشون کفاییز، اصلا به نام کفایه صاحب کفایه، خود او صاحب کفایه است، لقبش شده انگار و نسلش هم شدن کفایی. صاحب فصول بسیار داریم، الان افراد متعددی داریم آل صاحب فصول یا صاحب فصول بهشون میگن، فرزندان صاحب فصولن و همینطور از همین قبیل. یا مثلا هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول، صاحب معلم، بچه هاشون عموما مسترشدی فامیلیشون، یعنی فامیلی رو از بخشی از کتاب جدشون گرفتن، مسترشدی بهشون میگن. من دیدمشون گاهی اومدن پیش من. به هر حال این جهت مثبت هم داره که معلوم شه که آقا این حقوقی داره. این همینی که امروز میگیم مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، گاهی عملا بعضی از فقهای ما از معاصرین حتی قبول نداشتن، ولی به لحاظ اخلاقی اخلاق مالکیت فکری رعایت میکردن بزرگان ما، به واسطه جنبه حقوقی هم عیان داشت. در هر صورت عرض من این است که در ساختاردهی ما حالا داریم این ساختار رو ارائه میکنیم، پیش میریم و بعضی از مباحث رو راجرم ممکنه که در قالب در واقع ملاحق در ذیل فصول، در قالب آداب ذیل همون فصول مورد بحث قرار بدیم، بستش بدیم، ببینیم این که عمدتاً به عنوان میگن آداب القضا ولی آداب القاضی فقط بحث میشه، آیا سایر ارکان آداب ندارند؟ نه، نباید رعایت کنن، قطعا باید رعایت کنن، ولی خب قاضی چنش مهمتر بوده و راجع به آداب او بیشتر بحث شده. از صحبت خدمت شما که فصل آخر، فن آخر در واقع اخلاق القضاست. یه وقت یه مختصری عرض کردیم بین اخلاق و آداب چه تفاوتی هست که در مقام بحث هم به تفصیل وارد خواهیم شد. این مجموعه در واقع فنون و فصولی است که به عنوان محورهای اصلی فقه القضائیات یا فقه القضا مورد بحث قرار میدیم، ولی خب طبق رویه که ما داریم در واقع فن و به فصل در واقع تقسیم میکنیم فصول رو به فصوص، فصوص رو به فروس، و بعد فروع و فرائد و فوائد. این به این شکل ما کل بحثمون اگر توجه کرده باشن، تو اصول هم تو فقه ساختاری که ما به سلام میدیم با این عناوین ساختار بندی میکنیم در 7-8 لایه. قهران هر کدوم از این فصول به همین ترتیب لایه لایه عنوان گذاری میشه. در مقام بحث انشالله اون ساختار تفصیلی که باید فقه القضا در بیاد انشالله در بیاد، اگر عمری باشد و بتوانیم این مجموعه رو تمام کنیم، چون فکر کنم یه 10-20-30 سال طول خواهد کشید. و صلی الله علی محمد و آله.